با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم چهارشنبه هست و 17 از ماه نوامبر، بله اشتباه نکردم که، بله در خدمت شما هستم. روز چهارشنبه است، همونطور که میدانید روزهای دوشنبه و چهارشنبه خدمت شما است. اجازه بدید خیلی سریع یک غزل کوتاه از حافظ بخوانم، چون مطلب بلندی داریم امروز در باب محمد ابن زکریای رازی. بله، فرمود برو به کار خود ای واعظ، این چه فریاد است. ببین چه بیزاری داشته حافظ از وعظ و آخوند، و یعنی همه فرزانگان ما نفرت داشتن از وجود احمقانه آخوند، و این در واقع ارزش های ایران زمین، در واقع لازم نیست که من تکرار کنم، ارزش ایران زمین به نفتش که نیست، اگر نه اگر به نفت بود عربستان در دیگه بلبل جهان بود، بله به فرهنگ، به فرهنگ ایران زمین فراموش نکن. و در این فرهنگی که دنیا بهش احترام میکنه، ذره المثقالی آخوند و ملا مشارکت نداره که نداره. این است که حافظ حالش به هم خورده. برو به کار خود ای واعظ، این چه فریاد است. مرا فتاد دل از ره، تو را چه افتاده است. یه هم داره، دو معنی داره افتاده اینجا. میان او که خدا آفریده است از هیچ، دقیقه ایست که هیچ آفریده نگشاده است. به کام تا نرساند مرا لبش چون نای، نصیحت همه عالم به گوش من باد است. گدای کوی تو از هشت خور مستغنی است، اسیر عشق تو از هر دو عالم آزاد است. اگر چه مستی عشقم خراب کرد، ولی اساس هستی من زن خراب آباد است. دلا منال ز بیداد و جور یار، که یار تو را نصیب همین کرد و این از اون داد است. این از اون داد است. برو فسانه مخان و فسون مدم حافظ، که از این فسانه و افسون مرا بسی یاد است. بله. دلا منال ز بیداد و جور یار، که یار تو را نصیب هم کرد و این از آن داد است. خب خدمتتون عرض کنم که دوستان، این تشکیلات ساسانی با همه عظمت و شکوه که لازم به گفتن نیست، اینها یک عیب عمده داشت، یک عیب بزرگ داشت، و اون این که طبقاتی بود، و اون این که حق تحصیل مال طبقه بالا بود، آخوندا. بله؟ و ارتشی های طبقه بالا. بقیه میباید کسب پدر رو دست داشته باشن. یعنی کسی اگر آهنگر بود، نگفته تا نگاه میکردی میدانستی که 400 سال این آهنگر بودن. و یک مثالی هست که یک آهنگری، یعنی انوشیروان قصد جنگ داشت، یک آهنگری چیزی از این قبیل آمد و من مخارج جنگ رو میدم. گفت برای چی تو میخوای این همه ثروت رو به من بدی؟ گفت برای این که پسرم از طبقه کسبه به طبقه دبیران ارتقا پیدا کنه. انوشیروان براشفت که نظم مملکت به هم بخوره. ولی همین انوشیروان یک دانشگاه بسیار بزرگ جندی شاپور در گندی شاپور، درستش هست عرب چون گاف ندارد جند خوانده است، در همین خوزستان ساخت و محل تحقیقات پزشکی بود، محل الهیات و فلسفه بود، و بزرگترین علما و فضلا رو جمع کرده بودن در اونجا و تبه در واقع ترجمه و تفسیر آثار یونانی و رومی و هندی و غیره و اینها اونجا میشد. بنابراین این که میگویند اگر اسلام نیامده بود علم فلان نمیشد، حرف بیهوده و لاتایلی است. و عارضم خدمت شما که و این خلفا وقتی که آمدند، دوران خلفای سنتی گذشت مثل عثمان و علی و غیره و اینا، این خلفای جدید که اومدن و با کشورهای جهان مراوداتی برقرار کردن، دیدن در این قرآن کریم هیچی نیست. گفتن آقا ما نیازمند علما هستیم، یعنی قرآن که چیزی پیدا نمی کنیم. این است که شروع کردن به بردن مترجمین از حوزه همین دانشگاهی که عرض کردم و ایرانی بودن مترجمین، هم ایرانی و اون دارالحکمه ساختن، به خصوص در روزگار ابو جعفر منصور و هارون و مأمون. این دا اوج مدنیت اسلامی بود دست اینا. بعد دوباره آخوندبازی شد. عرض کنم که و در ایران ما هم دانش پراکنده شد از روزگار اسمی دونید ارز کردم از روز انوشیروان آقا شده بود و خانواده ها بگی بچه هاشون آزاد شدن برای تحصیلات و یکی از این نوادر و یکی از این نوابق که نظیرش پیدا نشد محمد ابن زکریای رازی است. عکس خیالی رازی رو لطفا نشون بدید. بله، در واقع در تاریخ ما چون بنگریم، اگر بخواهیم دو تن ممتاز یا شاید بگیم سه تن انتخاب کنید، اولی رازی است و بیرونی و بعد حکیم ابن سینا. رازی همچنان که از اسمش پیداست اهل ری است و در واقع ابتدا به کیمیاگری پرداخت، بعد از کیمیاگری به طبابت و علل اطلاق بزرگترین طبیب تاریخ محمد ابن زکریای رازی است. حالا خارجی ها انگلیس ها در متونشون یه خوردی کم میذارن و میگوین بزرگترین طبیبی که از مشرق آمد محمد ابن زکریای رازی بود و دو کتاب طب منصوری و الهاوی. تا مدت زیادی حکیم ابن سینا البته خیلی اعتبار داشت، اما حکیم ابن سینا نه پزشک بود و نه در بیمارستانی کار کرده بود. گرایش ابن سینا این بود که به دربارها باشد، با خانمها باشد، شراب بنوشد و این دو اثری هم که از ایشان هست اینا هم شاگرداشون نوشتن و کتاب قانون او در واقع رونویسی کتاب الهاوی است، فراموش نکنیم. و یک دانشمند مصری این مطلب رو حدود 10 سال پیش اثبات رساند که اون چه حکیم ابن سینا در کتاب قانون آورده از الهاوی حکیم رازی گرفته است. خلقیات غریبی داشته است رازی. کمک به بچه ها، کمک به فقرا، هیچ دانستن قضایای نمیدونم پول و غیره. و عرض کنم که 200 جلد کتاب تحریک کرده و رازی اولین پهلوانی است که ایستاد و گفت این داستان پیغمبری دروغ است و گفت چنین امری غیر ممکن است و وجود ندارد که خداوندی باشد و یک نفر رو برکشد که تو بیا برو عقیده خود رو به همه عالم چیز کن تحمیل کن. این خلاف عقل و خلاف عدالت است. و کتاب مخاریق الانبیا رو هم نوشت و که البته گرفتن سوزوندن و پهلوانانه ایستاد در مقابل این داستان ادیان و اثبات کرد که چنین چیزی میسر نیست و هر که پیغمبر است جز دروغگو چیزی از او ساطر نمیشه. حالا ما از کجا میدونیم که رازی این صحبت ها رو کرده؟ به خاطر اینکه یه ابو حاتم رازی داریم که از اون مسلمان های خیلی 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 آتشی شبا بحث میکرد با رازی. و ردیه نوشت. خدا پدرش بیامرزه که ردیه نوشت. میگوید من این رو گفتم، ملحد این رو میگفت. ملحد اشاره به محمد ابن زکریا رازی، این رو میگفت. و ما میدانیم از این ملحد که مقصود رازی است و میفهمیم رازی چه گفت. رازی چه گفت؟ یه دانشمند آلمانی داریم، شتراوس، که تحقیق خیلی خوبی در باب رازی کرده است. و آقای ازکایی بزرگوار خودمان در شهر همدان کتاب مستطابی قطور در باب محمد بن زکریا رازی نوشتن که خوندنی است و من توصیه میکنم که شما هم این کتاب رو بخوانید. خلاصه مطلب این که وجود یگانه‌ای بوده است، کشف الکل از اوست، کشف اسید سولفوریک از اوست و مهمترین کشف شاید در تاریخ یا یکی از مهمترین کشف ها همین اسید سولفوریک بود. امروز هم معیار سنجش بالا بودن صنعت کشوری یا پایین بودنش رابطه مستقیم داره با وزن اسید سولفوریکی که مصرف میکنه. بله. و حالا بعضی جاها نوشتن که نفت رو هم رازی کشف کرد، ولی خب نفت از قدیم ایام بوده است، در شاهنامه و اینا هم آمده است اینها. بله. حکیم رازی در دو بیمارستان کار میکرد، یکی بیمارستان ری، یکی بیمارستان بغداد، و سرانجام آخر عمر بازگشت کرد، دچار نابینایی شد و این هم حالا داستانها دارد که چرا نابینا شد رازی، و در سن 60 سالگی در همون ری فوت شد. و در واقع بیرونی میگوید رازی استاد من است، چون میتونید تاریخ تولد رازی مقدم هست و بیرونی و بر ابن سینا و دیگران میگوید این استاد من است، استاد من بوده است، و خیلی خیلی در واقع تجلیل میکنه از رازی. این یه چیز خیلی مختصر جزئی، چون ما حرف اون چیز دیگری است امروز. خواستم خدمت شما عرض کنم که فراموش نکنیم که پدران ما چه کسانی بودند. خب کتابی هم داریم اینجا به نام چهار مقاله. بله، چهار مقاله اثر نظامی عروضی. این کتاب به لحاظ زیبایی نثر از کتب طراز اول زبان فارسی است و چهار مقاله آورده در باب چهار موضوع و حوادث غریب و عجیب رو که مربوط می شود است به اونها در مقالات مختلف آورده. یک داستان راجع به محمد ابن زکریای رازی دارد که ما چه می کنیم؟ ما می خوانیم اون داستان رو.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
دوستان گرامی، کتابی که اینجا داریم مجمع و نوادر خونده می شود. این مرد یعنی نظامی قلم فوق‌العاده‌ای دارد به زیبایی و کمال و جمال. داستان‌ها جمع کرده، بعضی داستان‌هاش حضور داشته، میشه فهمید که این صحت تاریخی داره، مثل اونجا که میگوید در بازار برده فروشانم با حکیم عمر خیامی اتفاق دیدار افتاد. البته این نسل من خب میدونه که این معلومه که راست داره میگه، ولی بعضی داستان‌ها بسیار شیرین هست، مثل همین داستانه رازی و معالجه کردن امیر سامانی، که به شیرینیش توجه کنید و میخواد یکی از در واقع وجوه نبوغ رازی رو در معالجه نشان بدهد. این داستان رو آورد. میگوید هم از ملوک آل سامان، امیر منصور ابن نوح ابن نصر را عارضه ای افتاد که مزمن گشت و بر جای بماند. بر جای بماند یعنی دیگه نمیتونست حرکت کنه. این پادشاه محتشم دیگه نمیتونست حرکت کنه. و اطبا در آن معالجت عاجز ماندن. امیر منصور کس فرستاد و محمد ابن زکریا رازی را بخواند بدین معالجت او بیاید تا با آموی و چون به کنار جیهون رسید و جیهون بدید گفت من در کشتی ننشینم. قال الله تعالی ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. مثلا اعتقادی به الله الله نداشت. این چیز هست به اینکه بگوید که قال الله چنین و چنان. خب خدای تعالی میگوید که خیشتن را به دست خیشتن در تهلکه میفکنید و نیز همانا که از حکمت نباشد به اختیار در این مهلکه نشستن. و تا کس امیر به بخارا رفت و باز آمد و تا کس امیر به بخارا رفت و باز آمد او کتاب منصوری تألیف بکرد. خب اینم اقراق دیگه. خب من نمیام. داستان چیه؟ کشتی سوار نمیشم. چه نمی کنم؟ آدم پادشاه رفت خبر داده که آقا ایشون نمیاد. تا رفت و بیاد کتاب منصوری. این طب منصوری کار عظیمیه. به این رفتنی سوار آمدن نوشته نمیشه. کار شده روش. تحقیق شده. باری. خب. تدوین کرد. طب منصوری تدوین کرد. خب. و تا کس امیر به بخارا رفت و باز آمد او کتاب منصوری تصنیف کرد و به دست اون کس بفرستاد و گفت من این کتابم و از این کتاب مقصود تو حاصل آید. به من حاجتی نیست و از این کتاب مقصود تو به حاصل است. به من احتیاجی نیست. به من حاجتی نیست. در واقع من یعنی این کتاب. این کتاب یعنی من. شما کتاب بخونید مثل که من اونجا نشستم ولی من نمیام. چون کتاب به امیر رسید رنجور شد. یعنی دل شکست. پس 1000 دینار بفرستاد و اسب خاص و ساخت و گفت همه رفقی بکنید. اگر سود ندارد دست و پای او ببندید و در کشتی بیفکنید. هر نوع رفقی بکنید. هر نوع مهربانی میتونید در حق راضی بکنید که خود به پای خودش بیاد. ولی وقتی که دیدید همه این نرم زبانی ها و چرب زبانی ها شما به کار نیامد دست و پاش رو ببندید و بندازید تو کشتی بیاریدش. بله گفت همه رفقی بکنید اگر سود ندارد دست و پای او ببندید و در کشتی نشانید و بگذرانید. چنان کردن و خواهش به او در نگرفت. دست و پای او ببستند و در کشتی نشاندند و بگذراندند و آنگه دست و پای او باز کرد. از دریا که رد شدن از در رودخانه دست و پاشو باز کردن. بله میگوید و جنیبت با ساخت در پیش کشیدن و او خوشتب پای در اسب. جنیبت با ساخت یعنی اسب یدکی که آماده سواری زینش و برگش و دهنه و همه چیز آمدن. میگوید و جنیبت با ساخت در پیش کشیدن و او خوشتب پای در اسب گردانید و رود و بخارا نهاد. دیدن که هیچ سر صدایی نکرد. خیلی هم خوشحال سوار اسب شد و با همه این فرستادگان امیر به طرف بخارا راه افتادن. بله. سوال کردند که ما ترسیدیم که چون از آب بگذریم و تو را بگشاییم با ما خصومت کنیم. نکردی و تو را زجر و دلتنگ ندیدیم. زجر یعنی کسی که در واقع دلتنگه و راحت نیست. بله دلتنگ ندیدیم. گفت من دانم که در سال 20,000 کس از جیهون بگذرند و غرق نشوند و من هم نشوم، ولیکن ممکن است که شوم و چون غرق شوم تا دامن قیامت گویند ابله مردی بود محمد زکریا که به اختیار در کشتی نشست تا غرق شد و از جمله ملومان باشم. ملومان در واقع در مقابل معذوران قرار میگیره. ملومان یعنی کسی که شایسته ملامته. یه اگر که من چیز میکردم و سوار کشتی اون بیتابی میکردم و غیره میفتدم تو آب میمردم تا ابد میگوزن دادم احمقی بود و جز ملومان میشدم نه معذوران. چون به بخارا رسید امیر در آمد، امیر ما به پیشبازش، و یکدیگر را بدیدند و معالجت آغاز شد و مجهود بذل کرد. بله یعنی سعی بسیار کرد، مجهود بذل کرد یعنی رازی بسیار کوشید. هیچ راحتی پدید نیامد. روزی پیش امیر در آمد و گفت فردا معالجتی دیگر خواهم کردن. هر کار کرد این پا درست نشد و پادشاه نمیتونست بلند شد. یک روز گفت پادشاه گفت یک کار دیگر میتونم بکنم، اگر اون کار گرفت شما خوب بشید خیلی خوب، اگر نه دیگه من معالجه ندارم. و پیشنهاد داد معالجتی دیگر خواهم کردن، اما در این معالجت معلوم میکنه فلان اسب و فلان استر خرج میشود و این دو مرکب معروف بودند در دوندگی، چنان که شبی 40 فرسنگ برفتندی. پس دیگر روز امیر را به گرمابه جوی مولیان برد بیرون از سرای و اون اسب بیرون از سرای و اون اسب و استر را ساخته و تنگ کشیده بر در گرمابه داشتند و رکابداران غلام خیش را بفرمود و از خدم به حشم هیچ کس را به گرمابه فرو نگذاشت. اون اسب معروف و اون قاطر معروف گفت هیچ کس از کسان شما حق نداره بیاد. غلامان خودش گذاشت و با شاهنشاه وارد حمام شدن برای معالجه آخر. بله پس ملک را در گرمابه میانگین بنشاند و آب فاطر بر برو همی ریخت. آب فاطر یعنی آب ملایم، نه داغ نه سرد، و شربتی که کرده بود چاشنی کرد داد بهش خورد و بدو داد تا بخورد و چندانی بداشت که اخلاط را در مفاصل نزجی پدید آمد. اخلاط که داره میگوید این ترجمه چیز پزشکی قدیمه، عرض کنم مثل صفرا و بلغم و سودا و اینا میگفتن 4 عنصر هست که وقتی مثلا با هم همکاری بکنن بیمار خوب میشه. اینا این هم چنین معنی میخواد در واقع تولید کنه. بله میگوید که اخلاط را در مفاصل نزجی پدید آمد، یه حالت پختگی در اعضای سلطان پیدا شد. پس برفت یعنی راضی، پس برفت و جامه در پوشید و بیامد و در برابر امیر بایستاد و سقطی چند بگفت. رفت جامه شو پوشید آمد شروع کرد رکیک گفتن و فوشای رکیک به پادشاه دادن. بگفت که ای کذا و کذا، اینه جای فوش گذاشته کذا و کذا، که ای کذا و کذا تو بفرمودی تا مرا ببستند در کشتی اندازند و در خون من شدن، اگر به مکافات اون جانت نبرم نه پسر زکریا هم. تهدید کرد تو دستور داری دست و پا نبندن تو کشتی بندازن جون منو به خطر بندازی، اگر به جرم اون جانتو نگیرم پس پسر پدرم نیستم، نه پسر زکریا هم. بله، امیر به غایت در خشم شد و از جای خیش در آمد تا به سر زانو. محمد زکریا کاردی برکشید و تشدید زیادت کرد. تازه به این مرحله که رسید کارد از کمر کشید و تشدید رو زیاد کرد، یعنی در واقع غلیظ‌تر شد کاری که داشت میکرد و حرفی که بود. بله، امیر یکی از خشم و یکی از بیم تمام برخاست و محمد زکریا چون امیر را برپای دید برگشت از گرمابه بیرون آمد و غلام هم دو پای به اسب و از سر گردانیدن و روی به آموی نهادن. نماز دیگر از آب بگذشت و تا مرو هیچ جای نایستاد. این ترفندی که زده در واقع چیز سایکولوژی کرده دیگه، که هم میکشم تو سنین و چنان بلند شده دیگه، بلند شده میخواد این ثابت کنه و بعد رفته بیرون، رفته بیرون با غلامش تاخت کردن تا دو دست ها رفتن و اونجا ایستادن. خب در و تا مر هیچ جای نایستاد، چون به مر فرود آمد نامه ای نوشت به خدمت امیر که زندگانی پادشاه دراز با در صحت بدن و نفاذ امر خادم علاج خادم، یعنی خودش میگه علاج آغاز کرد و اون چه ممکن بود به جای آورد. حرارت غریزی و ضعفی تمام بود و به علاج طبیعی دراز کشیدی دست از اون بداشتم و به علاج نفسانی آمدم و به گرماوه بردم و شربتی بدادم و رها کردم تا اخلاط نزجی تمام یافت. پس پادشاه را به خشم آوردم تا حرارت غریزی را مدد حادث شد و قوت گرفت و آن اخلاط نوز پذیرفته را تحلیل کرد و بعد از آن ثواب نیست که میان من و پادشاه جمعیتی باشد. و من اجباری داشتم از این کار، چاره دیگه نداشتم، بس این کار روانی میکردم و چنین کردم و چنان کردم و بهتره دیگه من و شما همه نبینیم به خاطر رکاکتی که کرده بود و کلمات اون چنانی که به شاه گفته بود بینیم خواهد تو صورتش نگاه کنه. به بعده که بین من و پادشاه جمعیتی نباشد. اما چون امیر بر پای خواست و محمد زکریا بیرون شد و برنشست، حالی او را قشی آمد. چون شامد بیرون آمد، شاه رو داره میگه، بیرون آمد و خدمتگزاران و آواز داد و گفت طبیب کجا شد؟ گفتند از گرمابه بیرون آمد و پای در اسب گردانید و غلامش پای در استر و برفت. امیر دانست که مقصود چه بوده است، پس به پای خیش از گرمابه بیرون آمد. خبر در شهر افتاد و امیر بار داد و خدم و حشم و رعیت جمله شادی ها کردند و صدقه ها دادند و قربان ها کردند و جشن ها پیوستند و طبیب را هر چند بجستن نیافتند. هفتم روز غلام محمد زکریا در رسید، بر اون استر نشسته و اسب را جنیبت کرده، یعنی اسب رو یدک میکشید، و نامه عرض کرد. امیر نامه بخواند و عجب داشت و او را معذور خواند و تشریف فرمود از اسب و ساخت و جبه و دستار و سلاح و غلام و کنیزک و بفرمود تا بری از املاک معمون هر سال 2000 دینار زر و 200 خروار قله به نام وی برانند و این تشریف و ادرار نامه دست معروفی به مرد فرستاد و امیر صحت کلی و محمد زکریا به مقصود به خانه رسید. این بود مقاله‌ای که در باب محمد ابن زکریا عرض کنم که محمد ابن عرض کنم که راشد نویسنده کتاب چهار مقاله آورد. حالا امیر جان هر کار میخوام بکنین بکنید تا بریم و برگردیم.
اکسایتیستم پیتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که میخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان سرزمین جاوید.
کتاب چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی برای شما یک داستان خوندم و من هر موقع این کتاب رو میبینم یا دمس میکنم یا باز میکنم یاد یه خاطره میفتم که مفصل است، اما مختصرش به اینجا من خدمت شما عرض بکنم به کوتاهی. ما در اصفهان درس میخوندیم و من یه هفتم دیر رفته بودم که اونم یه داستانی دارد جالبه یه روز براتون میگم، اما اینجا میخوام راجع به این چهار مقاله صحبت کنم. نام دیدیم که یک مرد بسیار خوش‌سیمایی روغن زده پرپشت اینا ما نمی‌دونستیم مرد کیست. این مرد استاد دانشکده ادبیات اصفهان بود، آقای منوچهر قدسی، اصفهانی‌ها می‌شناسن، شاعر نویسنده استاد پنج خط وارد شد و بعد از مدتی کتاب وزارت فرهنگ اونجا بود کتاب فارسیش. و آقا این رو ما بایستی مثلا دو هفته سه هفته چیزی نیست در این کتاب و دستور داد که ما اونو کنار بگذاریم و کتاب چهار مقاله را بیاوریم. این است که این چهار مقاله عجین هست با خاطرات من زمانی که در اصفهان بودم و چه بسیار آموختیم ما از اون استاد منوچهر قدسی، خدایش رحمت کنه. اجازه بدید اینجا من یک داستان خیلی کوتاه بگم به شخصیت ابن سینا و معلوم بشه برای شما. خب ابن سینا یکی از نوادر روزگار، یکی از مفاخر ایران زمین. اینا در خدمت خوارزمشاه بودند در زمانی که محمود غزنوی در غزنین اونجا یه روز در میان حمله میکرد به هندوستان. یک روز آدم فرستاد که شنیدم تعدادی از دانشمندان در اونجا هستند و راست میگفت. ابو سهل مسیحی اونجا بود، عرض کنم که بیرونی اونجا بود در خدمت خوارزمشاه، مرد نیکی به خوارزمشاه، و ابن سینا اونجا بود و چند تن دیگر. پرسجو کرد که فرستاده محمود چه میخواهد. گفته است که این دانشمندان رو برای من بفرستی. نصف شب به نیمه های شب همه رو جمع کرد، گفت آقایان این محمود پادشاه جرار بزرگی است، من اینجا شاه محلی هستم، وقتی من فرستادش آمده بایستی اطاعت کنم، اما گفتم شما اگه کسی هست بین شما که دوست نداره محمود رو نصف شب فرار کنه. دو نفر گفتن ما نرویم. یکی ابن سینا بود، یکی ابو سهل مسیحی. ابو سهل هم از دانشمندان بسیار بزرگ و اینها از خوارزم نیمه شب به راه افتادن و تا به گرگان رسیدن. در گرگان که رسیدن دیدن که مثل FBI امروز که شکل رو میکشه و میگه پیداش کنید، ابن سینا عکس خودش رو دید و روی کاغذ و اینها که دنبالش میگردن و همین کتاب استنتاج میکند که از بین همه مقصود ابن سینا بوده. ابن سینا هم بیزار بود از محمود. خلاصه ابو سهل در بین راه فوت میکنه و ابن سینا تنها به گرگان میاد. از گرگان میره بعد به اصفهان در خدمت دیلمیان، اونجا سمت مشاورت و وزارت میگیره. عرض کردم خیلی جاه طلب بود و دو شاگرد داشته. این دو شاگرد به خرج خود از خراسان، توبره ها بر پشت، از کنم دوزجانی و حسین زیله اگه من اشتباه نکرده باشم، شیفته حکیم ابن سینا بودن. اینا خود رو به اصفهان رسوندن پای پیاده و وقتی که استاد باز میگشت از دربار، قلم ها در دست که استاد بگویید و ما بنویسیم، و بسیار مشهور است که این دو کتاب مشهور ابن سینا رو این دو شاگرد نوشتن، و یکی در فلسفه است یکی در طب، اینها نوشتن. و یک روز رسید که حکیم مورد غضب پادشاه واقع شد و به زندان انداختن، البته بعد آزاد کردن. و ابن سینا حدود 50 سال بود که به همراه پادشاه حرکت کرد و در همدان اونجا در واقع به یک بیماری که معلوم نبود چیست، حکیم بزرگ ما، حکیم جهانی ما، در اونجا فوت شد متاسفانه و آثار بی نظیرش از اون بر جای ما. توصیه مخلص این هست که ما این کتاب ها رو بخوانیم. یعنی ما میتونیم مهندس بشیم، خیلی خوبه. این دکتر بشیم، خیلی خوبه. بساز بفروش بشیم، از همش هم بهتره. ولی اگر هیچ ندانیم راجع به ایران زمین، ما چه ایرانی خواهیم بود؟ چه ایرانی خواهیم بود؟ علامه قزوینی میگوید در فرانسه بودم، شب در یک جای مهمان بودم، جوانان بودن، صحبت بر سر این بود که یک دختر خانمی که از دیدگان محروم هست در دانشگاه پاریس درس میخونه. گفت منم گفتم پیش خودم که منم یه چیزی بگویم. خب گفتم بله، رودکی ما هم چنین بوده و اکمه بوده، یعنی گور مادرزاد، و اکمه بوده و به اون درجه از معرفت رسیده. و سکوت کردم، دیدم هیچ کدام از این ایرانیان ما رودکی رو نمیشناسن. ناگهان یک جوانی به داد من رسید، گفت همون صاحب بوی جوی مولیان، و به دل من گفت هزار چراغ روشن شد که حداقل یک ایرانی یک نیم بیت از رودکی میدانست و حال من خوش شد. این است که این قضایا اهمیت داره. خوندن شاهنامه اهمیت داره، خوندن حافظ اهمیت داره، خوندن سعدی اهمیت داره، خوندن جمعی این آثاری که برای ما مونده است، اینها جزو شناسنامه ما و فرهنگ ما و مایه مباهات ماست. نمیتوانیم به آسانی گذر کنیم از کنار اینها نخونده. خیلی 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 مهم هست. البته چهار مقال خوندن خیلی مهم هست، گلستان سعدی خوندن خیلی مهم هست. اینها زمینهای فکری شخص رو گسترش میده و سبب می شود که ایرانی ایران رو بهتر بشناسه، حتی ایرانی رو بهتر بشناسه. از داخل این کتاب ها آخوند رو خیلی خوب خواهد شناخت اگر به این کتاب ها دسترسی داشته باشد و معلوم بکند که آخوند چی جانوری است. آخوند حافظ فرمود برو به کار خود ای واعظ، این چه فریاد است، مرا فتاد دل از ره، تو را چه افتاده است، با چه زبانی صحبت کنم. و همه ی آثار فراموش نکنید. فکر کنم وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. بسیار بسیار خوشبختم که در خدمت شما هستم و بسیار خوشحالم که برنامه ها از سر گرفتیم دوباره. سپاسگزارم از امیر عزیز و شما نازنینان در هر جا هست. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.